أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در عرش و مباحث مربوط به عرش و کیفیت پرداخت به عرش بود. گفتیم نظر مرحوم شیخ این شد که عرش زمان به عوض المسما هست، یعنی باید نسبت سنجی بشود به عوض المسما، و لذا زمان معابضی هست نه زمان به قیمت واقعی. بعد این بحث پیش آمد که به اشکال مطرح شد که آیا عرش رو فروشنده باید حتما از این ثمنی که از مشتری گرفته باید پس بده، یا میتونه از غیر آن پول و غیر آن ثمن شخصی و جزئی هم از بقیه پولهایش عرش رو بپردازه. خب دو نظریه وجود داره. مرحوم شیخ نظرشون اینه که نه، لازم نیست عرش رو فروشنده، یعنی مقدار عیب رو و اون مابه تفاوت رو از عین ثمن بپردازه، میتونه از بقیه پولهاش هم بپردازه. چون مرحوم شیخ میفهمد روایاتی داریم که مطلقه، میگه لهو عرش العیب، نگفته از عین ثمن پرداخت بکنه، و بر فرض اینم که شک بکنیم که آیا لازم از عین ثمن داده بشه یا لازم نیست از عین ثمن داده بشه، اینجا اصل جاری میشه. مثلا اگر شک بکنیم بر فروشنده وجوب دفع از عین ثمن واجبه یا واجب نیست، اصل عدم وجوب بشه. یا اگر شک بکنیم مشتری تسلط داره که فروشنده رو مجبور بکنه از عین ثمن فقط مطالبه عرش رو بکنه، یا نه میتونه از هر پولی که فروشنده بده کفایت میکنه، اصل اینه که مشتری سلطنت بر خصوص مطالبه از عین ثمن نداشته باشه. پس اینا اصلا به نفع عرضم بذور شما که این نظریه جاری میشه. مضافاً بر این که اصل زمان به وصف صحت و سلامت گفتیم برخلاف قاعده، گفتیم اصل اینه که ضامن وصف صحت و سلامت نباشیم. حالا به خاطر حکم تعبدی و دلیل خاص گفتیم فروشنده ضامن وصف صحت هست، لذا باید در حکم برخلاف قاعده اخذ به قدر متیقن بکنیم که فقط اصل پرداخت عرش، ولی این که باید فروشنده رو مجبور بکنیم باید معین از خود عین ثمن بده، نه لازم نیست و به حکم اصل این منتفی میشه. اونایی که گفتن باید از عین ثمن بده، توهمشون به خاطر کلمه یرد در بعضی از روایات بوده. گفتن رد و مردود زمانی صادقه که از عین ثمن برگردونه میشه مردود، اگر از غیر ثمن بده دیگه مردود نیستش. ولی مرحوم شیخ عدین هم جواب میده که نه، مردود به اعتبار نوع بوده نه به اعتبار شخص، یعنی چون نوعاً عرضم به حضور شما ثمن از نقود بوده، لذا برگردونه یعنی همون از نقود برگردونه، از پول برگردونه، از غیر پول بر نگردونه، لذا از عین اون ثمن لازم نیست، همین که پولو برگردونه کافیه. لذا بر ثمن شخصی مأخوذم عنوان مردود، بر غیر ثمن شخصی هم عنوان مردود صادقه به اعتبار نوع که نقود و ثمن و پول باشه. لذا مرحوم شیخ نظر مبارکشون در این قسمت این شدش که عرش لازم نیست از عین ثمن پرداخته بشه، از غیر ثمن هم پرداخته بشه کافی هست. پس اینو بخونیم یک مقداری. نعم یبقل کلام فی کون حاضر زمان که عرش باشه، که البته حکمی هم هست که گفتیم بر خلاف اصله، چون اصل اینه که کسی ضامن وصف صحت و سلامت نباشه. این حکم مخالف اصل، آیا باید به عین بعض ثمن باشه، از خود عین ثمن باید برگردونده بشه؟ کما هو ظاهر و تعریف عرش در کلام اکثر که بعد یا گفتن عرش جزئی از ثمنه یا به مقداری از ثمنه، ظهور داره که بعد از عین ثمن برداخته بشه. کما اینکه مختار علامه هم در صریح تذکره و ظاهر غیرها و شهیده این در غیر کتبش هستش. دو تا نظریه وجود داده که تردد بین هما فی جامع المقاصد، جامع المقاصد تردید بین این دو تا نظریه کرده. مرحوم شیخ میفهمد این دو نظریه که کفایت میکنه از غیر ثمن و کفایت نمیکنه، اقوا هما ثانیه. اقوا اینه که بله، لازم نیست که عین ثمن باشه، از غیر ثمن هم عرش پرداخت بشود کافیه. چرا؟ اول مرحوم شیخ اصل رو ذکر میکنه، اون دو تا تقریبی که برای اصل داشتیم، اصل عدم تسلط مشتری و اصل عدم وجوب تعین دفع خصوص ثمن بر فروشنده. پس اصل عدم تسلط مشتری است بر شیء از ثمن، یعنی اینکه مشتری نمیدونیم سلطنت داره که فروشنده رو مجبور بکنه در عین ثمن مطالبه بکنه یا نه. اصل عدم تسلط مشتریه بر این نوع مطالبه از ثمن، و اصل براءت ذمه بایعت از وجوب دفع از عین ثمن. چون این پس دو تا دلیل. دلیل دیگه اینه که آقا قد متعقن در حکم مخالف اصلم ضمان بایعت تدارک مافائت را که ملتزم شده از وجودش رو در مبیع به مقدار و قل اقدام من المتعاقدین علا زیادتی علا ثمن لدای وجود حادث. اصل همون ضمان به عرشه، بایه بعد عرش بده. چرا؟ چون این صفت سلامت و صحت باعث زیادی ثمن شده و دایی شده برای این خرید و فروش، لذا بایه ضامن عرشه. اما نه اینکه باید خصوص آن چیزی که جزء سلامتی که مقابل ثمنه همونان بعد بده، نه. از اون برم روایات اطلاق داره، روایت حماد و عبدالملک میگه ان له عرش العیب، عرش العیب اما از این که از عین ثمن بده یا از غیر عین ثمن بده. و هیچ دلیلی هم بر وجوب کون تدارک به جزئی از عین ثمن ما نداریم مگر کلمه رد و مردود در روایات. ادا ما یترا من ظاهر تعبیر فی روایات العرش از تدارک ای به کلمه رد، گفتن رد بکنه تفاوت رو به مشتری، که گفتن ظاهره در اینه که مردود شیئن کان اندهو اولا، مردود یعنی همون ثمنی بوده که پیش مشتری بوده، حالا باید برگرده. برگرده یعنی خود همون ثمنه و هوا بعض ثمن. لکن مرحوم شیخ میگه کلمه رد به اعتبار قالبه که از نقوده، به اعتبار نوعه، یکی از ثمن از نقود برگردونه، نه خود اون عین ثمن. لذا مرحوم شیخ میفهمه لکن تعمل و تام حکم میکند به این که این تعبیر واقع شده است به ملاحظه این که قالب وصول ثمن است به بایع، یعنی ثمن چون دست بایعه و قالبینم از نقدینه، پس رد به اعتبار نوعی که بعد از نقدین برگرده نه شخص همون پول. لذا اون روایات دیگه هم که درش تعبیر آمده مثل روایت ابن سنان که ویوذ انه من ثمنها به قدر العیب ان کان فیها، که به مقدار عیب از ثمن کنار گذاشته می شود، این محمول بر قالب بوده که ثمن کلی فی الذمه بوده. مثلا 200 تومن به اندازه 200 تومن معیوب بوده، میگه اون 200 تومنی که در ذمه اون دیگه بر نگردونه. اشتغال پیدا کرده ذمه بایه به عرش، لذا مشتری میتونه اون 200 تومن در ذمه شو مثلا اگر قرضی داشته از بایه ببخشه، اگر معامله دیگه داشته حساب بکنه. لازم نیست مشتری اون 200 تومن به مقدار عرش دیگه به بایه چکار کنه، برگردونه، چون بایش ذمهش مشغوله به عرش شده. پس نظر مرحوم شیخ تا الان این شدش که برای عرش و پرداخت عرش لازم نیست عین ثمن رو بده، از غیر ثمن رو هم بده کفایت میکنه. به اصطلاح عرش یک جریمه و غرامتیه که بایه باید پرداخت کنه، اما از عین اون ثمن برگردونه لازم نیست. این تا اینجا. بعد یک بحث و فرع دیگری مطرح شده، اونم اینه که حالا که باید عرش بده، ما گفتیم عرش رو باید از پول بده، فرقی نمیکنه حالا از عین اون پول یا از غیر اون پول. ولی فرع دیگه که مطرح شده اینه که آیا میتونه عرش رو از غیر نقدینم بده، مثلا به جاش گندم بده، یا به جاش عرضم به حضور شما که برنج بده از غیر نقدین بده، یا نمیتونه بده. مرحوم شیخ میفرماید که قانون کلی در باب ضمانات اینه که اون چی که تلف شده باید ضمان به نقدین و پول داشته باشه. مثلا اگر زید گاو عمرو تلف کرده باید پولشو بده، نه اینکه بداش آهن بده یا گندم بده. لذا قانون کلی در باب ضمانات ضمان به نقدین و پول، و در محل بحث هم از این قانون کلی مستثنا نشده. بنابراین اگر گاوی رو زید به عمرو فروشته و معیوب بوده، فروشنده باید مابه تفاوت رو مثلا به جای چشم گاو که گور بوده 100 تومن بابت عرش بده. نمیتونه به جای 100 تومن چیکار کنه؟ آهن بده، گندم بده، برنج بده. پس مرحوم شیخ میفرماید از جنس نقدین باید عرش رو بپردازه. نظریه دیگه اینه که گفتن نه، همونطوری که عرش از نقدین هم میتونه بده، از غیر نقدین هم میتونه بده، مثل گندم و برنج و اینها. لذا مثل مرحوم علامه و مرحوم شهید گفتن نه، لازم نیست از نقدین باشه، از غیر نقدین هم میتونه بپردازه. تا ببینیم که فرمایش شهید و علامه چی ازش برداشت میشه و چه اشکالی بهش وارده. پس معلوم میشه این فرمه ثم علی المختار من عدم تعینه من عین الثمن، بنابر مختار و مبنای ما که گفتیم لازم نیست عرش از عین الثمن باشه، اما ظاهر اینه که تعینه من النقدین، ولی باید پول بده از طلا و سکه، طلا و نقره بده. لأنهما الاصل فی زمان المضمونات، چون اصل در زمان مضمونات در باب زمان اینه که زمان به پول هست. الا ان یترازی علی غیرهما، مگر اینکه خودشون با هم دیگه راضی بشن، آقا بگه به جای 100 تومن به من برنج بده، به جای 200 تومن به من گندم بده، از باب وفای از باب معاوضه دیگه ای صورت بگیره بین مثلا 100 تومن اون برنج. اما قول دوم اینه که وستر هر المحقق الثانی از عبارت قواعد و تحریر، بلکه عبارت شهید در دروس، عدم تعینه منهما، لازم نیست و متعین نیست که از طلا و نقره باشه. حیث و حکما، چون اینا حکم کردن در باب صرف، به انه لو وجد عیبون فی احد العوضین المتخالفین، اگر یک عیبی در یکی از عوضین طلا و نقره رخ داد بعد از تفرق، جاز اخذ العرش من غیر نقدین، جایزه که عرش از غیر نقدین اخذ بشه. ولم یجز منهما، و اصلا جایز نیستش که از خود نقدین باشه که یه وقت ربا لازم نیاد. خب این عبارت رو باید ببینیم اردم بود شما که چجوری میشه حل و فصلش کنیم. به خاطر چرا جایز نمی باشد؟ به خاطر اینکه در نقدین باید در مجلس اخذ و قبض و اقباض بشه. اگه قرار باشه از نقدین بعدم بده، بعد از تفرق بده، باید از دوباره مجلس عقد تشکیل بشه، نمیشه رضا از غیر نقدین گفتن باید بده. این نکتهش این بود که عرض کردم. خب بعد مرحوم محقق اشکال کرده که نه این چه حرفیه، ما در بقیه ابواب ضمانات هر چی تلف بشه به نقدین میگیم ضامنه، گاو تلف بشه میگیم به پول، نمیدونم که دوچرخه تلف و تلف بکنی تبدیل به پول میشه، ماشین تلف تلف بشه تبدیل به پول میشه، بعد در خود نقدین که طلا و نقره ما بگیم اگر تلف شد و معیوب شد بگیم به برنج بده، به گندم بده. مرحوم محقق ثانی گفته که عرضم حضور شما که این اشکاله و این قابل التزام نیستش، هزو باید یک جواب دیگری بدیم. پس فستشکل ذالک، اشکال شده به ان الحقوق المالیه، تمام حقوق مالی، این نما یرجع فیها ان نقدین، در تمام حقوق مالی ما به نقدین میگردیم که طلا و نقره باشه. فکیف الحق ثابت به اعتبار نقصان فی احدهما، بعد چگونه است در حق ثابت به اعتبار نقصان و عیب در طلا و نقره شما میخواییم به غیر طلا و نقره برگردیم؟ این که نمیشه که، لذا باید از این اشکال ما جواب بدیم. مرحوم شیخ میخواد از این اشکال محقق ثانی اردم به حضور شما که جواب بده. مرحوم شیخ میفرماید که تمام مواردی که طالب تضمین به نقدین میشه و ضمان به نقدینه باید سه تا شرط داشته باشه. یکی این که آن چیزی که طالب از بین برده از اموال باشه، مثل گاو و گوسفند و عبا و کتاب. شرط دوم اینه آن چیزی که طالب از بین برده تعین داشته باشه، تردید وجود نداشته باشه، مثل کتاب زید یا گاو عم. لذا اگر آنچه که طلب شده مردد باشه بین گاو یا حق خیار، این فایده ای نداره، اینجا زمانه به نقده ای نداره، یا مردد باشه بین نکاح و مال، اینجا فایده نداره چون تردید وجود داره. پس باید تردید وجود نداشته باشه، تعین وجود داشته باشه. شرط سوم اینه که آنچه را که طالب از بین برده باید شیء مستقر در ذمه باشه، مثل اینکه زید قاصب قاصب گاو، قیمت گاو رو بعد از تلف، قیمت گاو بعد از تلف بر ذمه‌اش ثابته، یا زیدی که 1000 تومان از عم قرض گرفته 1000 تومان بر ذمه‌اش ثابته، باید یک شیء باشه که مستقر در ذمه باشه. لذا هر موردی که این شرایط داشته باشه ضمان به نقدین علی قاعده، ولی اگر یکی از اون شروط نباشه اینجا ضمان به نقدین وجود نداره. حال در محل بحث مرحوم شیخ فرموده که این شروط وجود نداره، چون اولا بعد از اینکه مشتری فهمید مثلا نقره ها خراب و معیوب بوده، حق خیار داره که از حقوق، حق الخیار که از حقوق، از مالیات نیست، از شرط اول رو نداره که مال باشه. شرط دوم هم نداره که چون تعین نداره، چون تردید وجود داره، چون مشتری میتونه الان معامله رو امضا کنه، چیزی از فروشنده نگیره، میتونه معامله رو به هم بزنه و نقره خودش از فروشنده بگیره و میتونه عقد رو با گرفتن عرش لازم بکنه. پس مشتری مخیر بین سه تا امره. پس حق مشتری تعین اینجا نداره و تردید داره. لذا شرط دوبار هم مفقوده، کما اینکه شرط سوم هم مفقوده، چون دادن عشر مثقال از طلا بر فروشنده غرامتیه که تکلیفا بر او واجبه، ولی حکم وضعی و استقرار در ذمه عرضم به حضور شما که نداره، لذا گفتن شرط سوم هم مفقوده. لذا مرحوم شیخ میفرماید در محل بحث ضمان به نقدین تعین نخواهد داشت. پس مرحوم شیخ میفرماید یمکن رفع هذا الاشکال به این که ان المضمون بالنقدین باید اولا مال باشه، بعدش هم باید متعین باشه، بعدش هم باید مستقر باشه. بس سه تا شرط باید داشته باشه تا ضمان به نقدین باشه: مال، متعین باشه، استقرار در ذمه داشته باشه. ولی در محل بحث ما و ثابت هنا لیس مالا فی الذمه، مال در ذمه نیست. و الا که بطل البیع فی ما قابله من الصحیح، و الا که عقد باطل میشد و منفسخ میشد لعدم وصول عوضهی قبل التفرق، چون اون مال صحیح که به اون نرسیده پس بعد عقد منفسخ میشد. بلکه در محل بحث ما انما هو حق، حق خیار داره که لو اعمله جاز له مطالبه المال، که اگر حق خیارش استفاده بکنه میتونه مال رو برگردونه. لذا فاذا اختار العرش من غیر النقدین ابتداءا و رضی به الاخر فمختاره نفس العرش لا عوض عن، اگر از ابتدا عرش رو از غیر النقدین انتخاب بکنه و طرف مقابلم راضی بشه، لذا او عرش رو اختیار کرده، لذا عرش عوض از اون حقه نیستش. نه بله، دیگری میتونه امتناع بکنه لعدم تعینی علیه، چون سه تا کار میتونه انجام بده، لازم نیست حتما واجب بکنه که عرش رو بگیره، نه ممکنه که بگه نه من از اون جنس نمیخوام، از جنس دیگه میخوام. کما ان لذل خیار مطالبه نقدین فی غیر هذا المقام، کلما این که صاحب خیار در غیر این باب میتونه مطالبه نقدین بکنه، پس تعین نداره که یکی مجبور باشه فقط نقدین بده یا از غیر نقدین بده. و بل جمله فلیس هنا شیء معین ثابت فی الذمه الا اینکه دفع غیر نقدین متوقف است بر رضایت صاحب خیار، و یکون نفس العرش به خلاف دفع نقدین، فانه اذا اختیر غیرهما لم يتعین للعرشیه. پس اگر میخواهد از غیر نقدین بده با رضایت طرف دیگه اشکالی نداره، چون اصل در ضمان نقدینه، لذا اگر نقدین انتخاب بکنه خود به خود تعین برای عرش پیدا میکنه. ولی اگر غیر نقدین رو بخواد انتخاب بکنه باید با رضایت باشه، چون برخلاف اصل باید رضایت طرف مقابل چی؟ وجود داشته باشه. این تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.